آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمان که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. سریع‌ترین مرد جهان یک دونده اهل جامائیکا در چند رشته رکورد داره و کلی هم تونسته پولدار شه. در 3 دوره المپیک جمعاً 115 ثانیه دویده، یعنی کمتر از 2 دقیقه. 9 مدال طلا کسب کرده. 119 میلیون دلار پول گرفته، یعنی تقریبا هر ثانیه‌ای که دویده توی المپیک 1 میلیون دلار تونسته به دست بیاره. منتها برای این 2 دقیقه، کمتر از 2 دقیقه 115 ثانیه در المپیک دویدن، حدود 20 سال سخت تمرین کرده، تمرین طاقت فرسا. حالا حکایت بعضی از ماهاست که وقتی موفقیت‌های یک کارآفرین رو می‌بینیم، چیزی از سختی‌ها و شکست‌هاش نمی‌دونیم. در برنامه نام‌آوران صنعت من سعی می‌کنم روایتگر فراز و نشیب‌های زندگی صنعتگران قدیمی باشم. اگه دوست دارید قصه زندگی این بزرگان رو از زبان خودشون بشنوید، بیایید روی رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و این برنامه رو گوش بدید. سامانه پیامکی ما 30367، سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. حالا بریم سراغ مردی از دیار اصفهان که در صنایع مختلف کار کرده و پیشکسوت این صنایع محسوب میشه. از سال 1349 که بسیار جوان بود و وارد صنعت موکت شد تا به امروز که حدوداً 77 ساله است و یکی از بزرگترین نشانهای صنایع غذایی رو داره اداره میکنه، هزاران زن و مرد به عنوان کارگر و متخصص و کارمند در مجموعه های ایشون کار کردند و اصطلاحاً نون بردن سر سفره هاشون. جناب جعفر زربینی که بیشتر وقتها البته در اصفهان در کارخونش به سر میبره و هر از گاهی به تهران میاد و حالا من خدمتشون رسیدم در دفتر کارشون، ایشون ما رو پذیرفتن. دفتر کاری به شدت ساده، مثل تمام صنعتگرا که دفترشون ساده است، به دور از هر شیله پیلهی، به دور از هر رنگ و لعابی. جناب زربینی عزیز، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. متشکرم به ما اجازه دادید خدمتتون برسیم.
منم سلام عرض میکنم، مفتخرم که رادیو اقتصاد و حضرت عالی نسبت به بنده لطف فرمودید و این برنامه را پیاده کردید.
بزرگوارید. آقای زربینی عزیز، شما در حوزه های مختلف کار کردید و من نمیدونم باید از کدوم صنعت شروع بکنیم، بنابراین خیلی وارد صنعت الان نمیشیم و برمیگردیم به اصفهان. سال 1122 چه ماهی و چه روزی به دنیا آمدید؟
من 9 فروردین 1322 در اصفهان در محله خاجو که الان منتهی میشه به پل خاجو متولد شدم، دبستان و دبیرستان در اصفهان، دبیرستان سعدی که اینا در منطقه تاریخی اصفهان، میدان نقش جهان و چهل ستون بین این دوتا بنای تاریخی، بعدش هم دبیرستان سعدی. 12 سال دبستان و متوسطه رو در این منطقه گذروندم.
اون موقع 6 سال بود، 6 سال دبستان، 6 سال دبیرستان، مثل امروز بود.
بله، در سال تحصیلی 35 در دبیرستان سعدی اصفهان مفتخر شدم که ثبت نامم کردند، چون دبیرستان سعدی یکی از پایه‌های دانشگاه‌های آینده ایران شد و شخصیت‌های بزرگی از دبیرستان سعدی اصفهان به دنیای علم و صنعت و دانش روی آوردن.
شما فرزند بزرگ خانواده هستید؟
من در خانواده شلوغی به دنیا اومدم که 5 تا برادریم، 5 تا خواهر.
بله.
و من اولی هستم و اکثر 10 تایمون تحصیلات دانشگاهی در خارج، داخل. من به عنوان فرزند اول در دانشگاه ملی پذیرفته شدم و اون موقع رشته علوم سیاسی و اقتصادی دانشکده داشت.
خب به دانشکده میرسیم. من میخوام ببینم که جناب آقای زربینی پدرشون چه شغلی داشتن؟
پدر من یکی از تجار قدیمی بازار اصفهان بود. در بازار چیتسازا یه کاروان سرایی داریم معروفه که هنوز هست، روبروش زرابخونه بوده که در زمان قاجار سکه ضرب می‌کردند و این زرابخانه تجارت خونه پدر من بود. عنوان تلگرافی پدر من در بازار اصفهان زرابخانه زربینی بود و این سه کلمه همیشه سرنامه‌های عنوانی پدر من، چه در خارج، چون رابطه با خارجم داشت، صادرات واردات و اینا داشت، یه عنوان خلاصه‌ای بود که در اون روز زبون زده تجار بود. اصفهان زرابخانه زربینی. این من به عنوان فرزند ارشد مراوده زیادی داشتم با بازار اصفهان و خود اصفهان.
سالهایی که شما به دنیا آمدید و سالهای کودکیتون بود، سالهایی که در ایران اقتصاد به شدت راکت شده، قحطی آمده و وضع اقتصادی ایران خوب نیست، تجارت در اصفهان در اون دوره چجوری بود؟ اون زمانی که دبستان می رفتی؟
سکان اقتصاد، سیاست و تجارت در اون سالها دست بازار بود. تنها نهادی که قدرت درش متمرکز بود بازار بود و بازاریا بودن که سیاست های نظام حاکم بر جامعه را 80%ش تعیین می کردن. بازار قدرتی بود که نمیشد انکارش کنه، اونی که در رأس قدرت بود. در اصفهان تجار معروف بودن. ببینید شما در 1300 به بعد آثار صنعت رو در تاریخ صنعت ایران میتونید مشاهده کنید. یواش یواش صنعتی برق اومده، صنعتی نساجی که اصفهان پیشگام بود در ساختن صنایع نساجی. شخصیت هایی مثل کازرونی ها، شخصیت هایی مثل دهش ها، شخصیت های بزرگی، هراتی ها، اینا هم تونستن در اصفهان نقش بازی کنن و وارد صنعت شن. صنعتی که اینا وارد کردن تحولات اجتماعی عظیم در اصفهان به وجود آوردن. یعنی اصفهان یه حالت کشاورزی داشت و یه حالت کارگری روزمره به خاطر رفع معاش. کسی تایم سرش نمیشد، یعنی شیفت و اینا آوردن. کارگر متوجه شد که تازه میتواند شیفت، یعنی چه سازمان تامین اجتماعی، بیمه، یعنی چه. اصفهان با سوتی کارخونه ها که در سطح شهر اون موقع ترافیک به این سنگین نبود، یه سوت کارخونه که فرض کنین در جنوب ترین قسمت اصفهان به صدا در میمد به خاطر شیفت، اصفهان تعیین کاریشو با اون سود تنظیم میکرده. ببینید تحولی این صنعت چه از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، فرهنگی، از نظر علمی به وجود آورد. یعنی نظم یواش یواش جامعه به خودش گرفت که آقا تو نمیتونی هر ساعتی از خونت بیای بیرون، وظیفه داری 6 سر کارت باشی، وظیفه داری بدونی که دو میره خونه هفته آینده تو 10 شب تا 6 صبحی. اینا را صنعت نتیجهی که میتونیم ما بگیریم که از 1300 تا 1320 که این 10 ساله تحولاتی اساسی رخ داد و اصفهان شد صاحبی صنایع نساجی، چه عوائدی، چه فایده هایی، چه نظمی در زندگی روزمره به وجود اومد. شما در ماه رمضان موقع سحر خوردن با سوت کارخونه شهر اصفهان بیدار میشد برای سحر خوردن، یا برای نماز صبحش با اذانش با سوت کارخونه میدونستن تو خونه وادالا کرسی خوابیده بودن، میدونستن چه باید سد جو کنن باید روزشون رو ببندن. این عرضم این که میفرمان اصفهان در چه حالتی بود و این نقش رو چی بازی کرد؟ بازار. چون سرمایه از بازار اومد بیرون، افرادی بودن که تحول پذیر بودن، از دنیا آگاهی داشتن. ما ببینید دوره رنسانس اروپا، ایران بیگانه بود با تحولات اروپا. دلیل این که ما این عقب افتادگی هست این که اطلاعات نمی‌رسید، ولی به دلیل مراودات و تجارتی که در 1260 شمسی به بعد ایران و اصفهان، تبریز، تهران، اینا شاخص‌های استان بودن که تحولاتی تجاری بین‌المللی تا اندازه یاد گرفته بودن، از تو این صنف عده‌ای متحول شدن و به فکر صنعت افتادن و اولین واحدهای نساجی که در ایران ورود کرد به اصفهان بود، عطاءالملکی دهش بود، کازرونی ها بودن
که هنوز بعد از 100 سال اینا آثارش
هنوز هست.
در تایید فرمایش شما در یک سفرنامه یکی از خارجی ها که به ایران آمده بود میخوندم که در دوره ناصرالدین شاه تهران انقدر شناخته شده نبود، همه اصفهان رو میشناختن، شیراز رو میشناختن، ولی تهران انقدر شناخته شده نبود.
یکی از عقب مونده ترین دورانی ما که با اروپا همزمان اونا رنسانس و تحولات صنعتی و بخار و آهن، ما گیر ناصرالدین شاه بودیم و آشرشت پذی تو کاخش و اینا. متاسفم که اون زمانی که ما باید گام به گام با دنیا پیش رفتیم، گیری چه قدرت های بی سواده بدون اطلاع
ناکارآمد. خب برگردیم به دهه 20 و دبستان شما در یک خانواده شلوغ. اولین موقع شما به دنیا اومدید فکر می‌کنم بعدی برادرتون بود که به دنیا اومد.
بله، بعد از من برادر دومم بود که پی اچ دی ش از دانشگاه لیدز گرفت.
خب به من بگید که تو اصفهان چه بازیایی می‌کردی تو همون محله خاجو؟
من اول اصلا والیبال زیاد بازی می‌کردم و
فوتبال مود نبود.
نه، اون موقع به دلیل اینکه در اصفهان یه زمین داشتیم میگفتن همایون و عامیانه میگفتن باخجی، یه زمینی چمنی بود برای فوتبال، چیزی دیگه وجود نداشت. ولی والیبال راحت بود، تو کوچه ها میتونستیم والیبال بازی کنیم. تو دبیرستان سعدی که یکی از نهادهای علمی مدرن اون زمان و هنوز هم حسرت من بچه ها رو که حالا میبینم حسرت دوران خودمون کنیم که ما در چه فضایی، علی اصغر حکمت وزیر معارف اون موقع در سال 1313 کلنگش زید، در سال 1316 افتتاحش کرد با مهندسین بلژیکی. ما در اون مثلا 4 تا میدان والیبال داشتیم، میدان بسکتبال داشتیم، تنیس داشتیم، ما با والیبال آشنای کامل داشتیم.
بچه خجالتی بودیم؟
نه، من نرمال بودم. نه، من اتفاقا خیلی خاطراتی زیادی دارم که نشان میده که من خجالتی نبودم. اگر زمان اجازه داد برنامه شما
اصلا ما اومدیم
مناسبش بود باز کنم
از خاطراتی یکی شما برامون تعریف کنید.
ما در حدود سال 1137 پدر 37. عموی من نمایندگی از انگلیس داشتن و اون موقع هنوز در ایران این قفسهای پیچ و موره اصلا شناخت نبود که این فضا رو میشه صرف جویی کرد. با قفسه پیچ و مورهی میتونید شما بزرگترین حجم کتابو در یه فضای 6 متری جا بدید بدون اینکه کمد و اینا بذارید. و اینا این نمایندگی در ایران داشتن. اون موقع رئیس دبیرستان ما که من شاگرد 8 یا کلاس 9 بودم خواهش کرد که تو پدرت اینا هست بیا کتابخونه و آزمایشگاهی دبیرستان. تنها آزمایشگاهی بود که در اصفهان برای شیمی میتونست کارساز باشه، نه اداره استانداردی بود، دانشکده پزشکی بود، فاقد این حجم بود دبیرستان سعدی. خیلی موقعیتش مناسب بود. بله. ما این به پدر گفتیم با علاقه اینا رو پیچ و موره کردند و بستند و کتابخونه و آزمایشگاه را و یه صورت حسابی دادن برای رئیس دبیرستان من بردن دادم. خب اون موقع ورود به اتاق رئیس دبیرستان
خیلی مهم، اونم یه دبیرستان،
اونم دبیرستان سعدی، مثل این بود چه توی وزارت خونی بخوای با یه شخصیتی
وزیر
آموزش اینا ملاقات کنی. من رفتم تو و سلام کردم، صورت که دادم گفت اینجا چی کار داری؟ حالا اون میدونست که من برای چی آمدم و این صورت حسابی که پدر داده برای چیه، با توجه اون که پدر من عضو انجمن مدرسه‌ام بود.
بله.
میدونست که برای پول و تقاضا پولی اونا صورت حساب. گفت برو بیرون از دفتر با یه حالتی تون که زربینی با اینجا چی کار داری برو. گفتم که صورت حسابی دستوراتی که فرموده بودید دادن به من، خدمت شما دادن. گفت چی و چی؟ گفتم هیچی. گفت نه. گفتم الان میگم بیان پیچ و مورا رو بده واب کنن وردرنده برن.
واقعا اینو
جوابی مدیر با این من مثلا چند سالم بوده اون موقع 1337 یا 38.
استاد پس شما اصلا خجالتی نبودید؟
من ده عرض میکنم من این خاطره دارم با مدیر مدرسه من. من الان عصر دنبال زاین رو متاسفانه حالا دیگه آب نیست، ولی وقت که آب بودی اصلا صدای آب مثل یه قرص آرام بخش بود برای من. من را میرم کنار زاینده رود عصر که از کارخونه میمدم،
مثل یه موسیقی بود انگار.
دقیقا آهنگین آب نوازش میکرد روح منو. خب مسئولین اون دبیرستان اکثرا فوت شدن. یک دبیری شمی بود جناب پیشور و جناب کیانوش، اینا دو تا پیر مرد بازنشسته از روبروی من داشتن اونام قدم می زدن تو مال 15 سال پیش. من میخوام اینو عرض کنم چه روابطی شاگرد و معلمی چقدر محترم بود و چقدر آدم لذت می برد از این ارتباط. من با عروس و 5-6 نوه و داماد و اینا آقایون ها که از تو دیدم ناخودآگاه دستام خبردار شد و جلو اینا با این سن و سال و این سابقه میدونستن که من در چه شرایطی هستم چون من شناختی کافی داشتم. ما اینطور احترام میذاشتیم به دبیرامو.
بله.
ناخداگاه آدم خبردار جلو این پیره مرد باید سلام عرض میکنم، اونا اجازه بدن مثلا یه کمی خودمونی تر بشید. ما اینطور رابطمون بود با
از بین صحبت‌های شما متوجه شدم که پدرتون خیلی به تربیت شما اهمیت میداده، علی‌رغم اینکه تعداد شما زیاد بوده و اون دورم خیلی باب نبود. حالا پدر اینقدری که امروز وارد جزئیات تربیت بچه میشه اون موقع خیلی وارد نمی‌شدن، ولی پدر شما عضو انجمن مدرسه بود.
شما ببینید نه غیر از اون ما 10 بودیم، 4 PhD از انگلیس تحویل داد. من از دانشگاه تهران، خواهرام همه دانشگاهی. من به مادرم میگفتم اگر توان داشت، توان که بود، مادر حوصله این کارا رو نداشت، خدا رحمت کنه هر دوشونا، مادری نمونه بود، 10 فرزند بزرگ کرده بود، 4 PhD از انگلیس، بقیه دانشگاهی ایران درس خونده بودن. ببینید یه خانواده شلوغ با اون امکانات دهه 20 تا دهه 35 تا 35
بگو نترس بگو چهل
بله.
تو این دو دهه اینا رو به اوج رسونده بود با امکانات محدود. زندگی یا امروز که نبود که شما ساختمان خونتون رو با ما که تو اصفهان اون موقع خیلی خانواده کم پیدا می شد، بخاری های چوبی بود که توش چوب می سوزندیم، روشم یه چتری آب می زشتن که یه رطوبت باشد، این فضای مهمون خونه داغ می شد، فضایی هم که می خوابیدیم کرسی بود، یه منقل درست میکردن که ما اسمان یا منقلایی جلی درست میکردن بهش میگفتن چلک که پادون اگه گرفت بهش نسوزه، و زیر کرس زندگی میکردیم، درسمون میخوندیم، مشقامون میمیشتیم.
شما که پولدار بودیم، شما چرا؟
امکانات همین بود، بالاتر از این
سطح زندگی همین
بود. آقای کازرونی، خونه آقای حراتی، خونه عطال مدهش هم رفتی، همین بخاری بود، همون کرسی، امکاناتی دیگه نبود. این عالی ترین سیستم گرمایشی بود. همه میتونن اونای که مشابه من و همسن من هستن گواهی بدن کی بود که میتونست کاری دیگه بکنه. بزرگترین سرمایه داری که از زمان قاجار مونده بود سارم دوله بود، در باغنای اصفهان زندگی میکرد، با یه گونهی که کاخ میگفتن، کاخ سارم دوله، گرمای چش اونم با همین بخاری چوبی بود.
سارم الدوله رجال معروفه و آیشون اصفهانی بودن.
بله، سارمی هم چند و بله. از اسم سارم الدوله گرفته شده. اینا عموزادا زل سلطون و اینا هستن، پسر ناصرالدین شاه.
آقای زرعوینی، یه تصویر از اصفهان دهه 30 به ما بدید. اصفهان چه شکلی بود؟
اصفهان محدود بود، از شمال به دروازه تهران. شما از دروازه تهران که الان 10 متر فلکه دروازه تهران رو میمدید میرون، خاک بود،
بیابون
بود، خاک بود. این از شمالش بود. جنوبش تا 1330 پل الله وردی خان سیاسه پل بود، بعدش بیشه درخ بود و این صنایع پشم و زاینده رود و این کارخونه ها بودن که متاسفانه بعد از انقلاب این واحده رو خورد کردن، آپارتمان سازی کردن. و یکی از اشتباه، بزرگترین اشتباهی که در این 40 سال گذشته بود که اینا را به فضای سطل اصفهان خراب کردن. جلفای اصفهان یه شهری بود که از اصفهان ویژه میرفت به جلفا و برمیگشت که ساکنینش ارامنه بودن، زمان شاه عباس آورده بودشون اونجا. اصفهان محدود بود، از غربش به سارمیه، شرقش هم به احمدآباد. اصفهان چیزی نبود، یه مرکزش میدون نقش جهان بود، دروازه دولتی بود تمام، یه چهارباغ عباسی، حتی کنار زاینده رودش هم آباد نبود، بود کنار زاینده رود ولی مسکونی نشد و باغای متعددی
باغ و اطرافه.
بله بله،
تجاری و اینا نه،
صنایع که آمدن زل شمال اصفهان بعد از پلی 33 پل واحدهای مختلفی بزرگی زدن، مثلا آقای کازرونی با خشت بعد با آجر سالون زد و ماشین آلاتی نساجی اوورد توش، پارچه بافی، کارخونه وطن را انداخت.
تو خیابونا چه خبر بود؟ ماشینای جدید دیگه آروم آروم داشتن میومدن،
با ماشینا میومدن. زمانی که
خیابون بود ماشینا،
ببینید من خودم هنوز به 18 سالگی نرسه بودم، یه راننده کاملی بودم.
چجوری یاد گرفتین؟
اون موقع دبیرستان بودم، من راننده کامل بود و من در سال 1340 18 سالم تموم میشد.
بله.
و من جواهی نام ما اسفندی 40 بهم دادن، یعنی به محض که 18 سالم شد من جواهی رانندگی داشتم. و من از بعدی که به تشخیص ماشین دادم، ماشین دوست داشتم.
پدرتون ماشین داشتن؟
قبل از این که من،
نه نه، تو همون دوره کودکی شما؟
نه نه
نه،
بابای من تنها بود. یواش یواش که ما اومدیم بالا دستیارش شدیم، به خصوص من.
خب این بخش برام جالب شد که شما چجوری دستیار پدر شدید و در بخش بعد خواهیم شنید. بعد از چند ثانیه برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب جعفر زربینی، پیشکسوت صنعت. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. ناماوران صنعت، رادیو اقتصاد. خب شنوندگان عزیز، ما در دفتر کار جناب جعفر زربینی هستیم، پیشکسوت صنایع مختلف از جمله صنعت موکت و صنعت مواد غذایی. رسیدیم در دهه 30، اواخر دهه 30 که ببینم آرام آرام که آقای زربینی بزرگ می‌شدن و در بهترین دبیرستان، یا بهتر بگیم یکی از بهترین دبیرستان‌های ایران، دبیرستان سعدی اصفهان درس می‌خوندن، چجوری وارد کار تجارت شدن.
من به دلیل اینکه فرزند اول خانواده بودم، موقعیت دبیرستان سعدی نسبت به بازار نزدیک بود. شما طول میدان نقش جهان اصفهان را از مقابل آلقاپور طی کنید، از جنوبش به شمال، شمالش بازار میشه.
بله بله.
تجارت خونه پدری من تو بازار چیزساز زراف خونه بود، عرض کردم. من اکثرا علاقه بودم که میرفتم به بازار، بعض عصر چه از دبیرستان اومدم یا تعطیلی میشد، همیشه بازار بودم و یواش یواش سانت سانت با مسائل کاری پدر آشنا شدم، به طوری که در زمانی که من 18 سالم شد، 1341 من دیپلم شدم و برای اینکه سربازی میخواستم نرم دانشکده ادبیات اصفهان، دو تا دانشکده داشت، دانشگاه نبود 1340، یه دانشکده پزشکی بود یه دانشکده ادبیات، و من اونجا اسم نوشتم تا بعد دانشگاه ملی پذیرفته شدم. من در کنار بابام بودم همون موقع هم که من به خاطر این که دانشجو شدم تا سالهای 46-47 در تهران بودم، کارهای تهرانی پدرم بیشتریش مسئولش من بودم.
از اون زمان
من شروع کردم برای بابا کارهای، چون اینا ارتباطی نزدیکی با تهران داشتن. اون موقع هم امکاناتی تردد به ساده و سهل بودن امروزی نبود. اون موقع پرواز داکوتا 17 نفر ها بود، ملخدار، صبح از اصفهان میرفت، یک ساعت ده دقیقه اصفهان میرفت، اهواز و آبادان و کوه شب بر میگشت. یا گاراژی که تی نورد بود، ترانسپورت بود. این بعد ها تی بی تی حالتی لوکس به خودش گرفت که از فیشر آباد سوار میشد اصفهان پیاده میشد. من چون
فیشر آباد تهران،
بله،
بالای میدون فردوسی،
همین اینجا فیشر آباد، تی بی تی اینجا بود. از اینجا سوار میشدیم، ما میرفتیم اصفهان. یعنی شیک ترین لوکس ترین سرویس خدماتی بیابونی بود بین شهری.
شما کی سوار اون ملخیا شدید، هواپیما ملخیا؟
من ببینید، ما چون پدر آبادان هم تجارت خونه داشت و صنعت بدر، من در چرم و کفش خیلی فعال بود، در صنایع چرم و در خوزستان آبادان مرکز داشت، زندگی داشت، باغ داشت، خونه داشت، بازار داشت، همیشه سرمایش اونور بود، با داکود هوا میرفت آبادانا برمیگشت. من و برادرم مهدی در نوروز 1329 پدر ما رو سواری داکوتا کرد از اصفهان به آبادان.
بح بح.
من اینا رو در کتابی خاطرات خودم نوشتم و کتابم رو تقدیم میکنم شما،
حتما با افتخار.
ببینید اینجا میرسونه چه بینشه
پدر من در 1329. چرا؟ برای اینکه مادری من با خواهرم، اون موقع ما 4 تا بودیم، 3 تا بودیم یا 4 تا، یه هفته زودتر خواهر و مادری من با اتوبوس رفتن، ما به خاطر چه تا 28 اسفند پدر ما مدرسه مونو بریم، بنا مهدی نگرداش روز 29 اسفند آخر